سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 43.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. نقش های اجتماعی بر اساس تعریفی که قرآن داره در سوره مبارکه حجرات رو با هم مرور میکردیم. به بحث بسیار جذاب و فوق‌العاده‌ای میرسیم امروز که سرفصل جدیدی در مباحثمونه، بحث رسانه و جایگاه رسانه در اجتماع و نقش رسانه و نیاز به رسانه. آیه نبأ که این آیه بین علما معروف به آیه نبأ در سوره مبارکه حجرات، عمدتاً هم عزیزان من این آیه رو حفظن، قاعدتاً اکثر دوستان و عزیزان این آیه رو حفظن. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. خیلی آیه کلیدی است. گاهی بعضی عبارات بس که بین ما گفته میشه دیگه طعمی نداره تأمل و تدبر درش، یعنی انقدر که این رو شنیدیم یه چیز خیلی معمولی و سطحی شده برامون، دیگه روش تمرکز نمی کنیم که ببینیم چقدر این آیه لطافت داره. این بحث رو با یه دقت مضاعفی استماع بفرمایید، خیلی تو این تیکه نکته است، مخصوصا حالا دوستانی که حالا رشته هایی مثل کامپیوتر و اینها هستن این بحث رو بیشتر روش دقت بکنن. همه دوستان این مباحث براشون کاربردی است، برای همین ما این مباحث رو انتخاب کردیم که به درد همه دوستان بخوره انشاءالله. من معلم طباطبایی یه تحلیل فوق‌العاده نسبت به این آیه دارم که هیچ کس تقریبا اینجور تحلیل نکرده. خب دیدید نگاهشون تو بحث روابط اجتماعی نگاه نظام تسخیری است دیگه، با همین نگاه داره کشف علت میکنه، برای همین یه چیز دیگه ای رو علامه میفهمن. توی این آیه نکته که اشاره میفهمن اینه که انسان ها، خب ما گفتیم مبنای نظام تسخیر چیه؟ روابط. تو عالم انسان ها با همدیگه رابطه دارن، موجودات با همدیگه رابطه دارن. کار دین چیه؟ تنظیم این روابط، مدیریت این روابط. درست شد؟ حالا یه بخش عمده از روابط روابطی است که حول خبر شکل میگیره، خبر، اطلاع رسانی. اصلا الان علوم ارتباطات که میخونن بخش عمده از مسائل علوم ارتباطات و سرفصل ها و ابواب علوم ارتباطات همین مباحث مربوط به خبر دیگه، اطلاع رسانی و خبر و رسانه، حالا معنای اهم میشه. البته رسانه ای که الان گفته میشه یه خورده با این بحث خبر رسانی تفاوت داره، چون رسانه ای که الان هست لزوما کارش خبر رسانی نیست، گاهی کارش خبر سازی هم هست، بلکه کارش واقعیت سازی است. الان شما صنعتی مثل سینما، سینما که نمیخواد بیاد خبری رو برسونه به شما، سینما میخواد بیاد تصرف کنه در قوه خیال شما. حالا من خیلی نمیخوام وارد این مباحث بشم، بحث بسیار مهمی هم هست، جاهای دیگه هم الان داریم اینا رو بحث میکنیم تو جمع دوستان طلبه، مباحث در مورد سینما و رسانه و اینها داریم که الان انشالله اونم بعد از مدتی احتمالاً چاپ بشه و عرضه بشه خدمت عزیزان. بحث رسانه از این جهت که کار داره با اطلاعات، این آیه بیشتر ناظر به این مسئله است. میفهمید اگه یه فاسق برای شما خبر آورد شما بررسی کنید این خبر رو، تبیین کنید، برید حولش خوب بررسی بکنید ببینید که این چقدر خبر او درسته، مبتنی به واقعه. ما بخشی از روابطمون بر اساس خبره، ما نیاز داریم به اطلاعات، توی ارتباطات با همدیگه از همدیگه اطلاعات میگیریم. به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی در این بحث میفهمن که انسان ها چشم و گوششون و ابزارهای کشف اطلاعاتشون محدوده. شما اگه خودتون بخواید محدود بکنید خودتون رو به چشم و گوش خودتون، یه محدوده خیلی اندکی از اطلاعات رو خواهید داشت، لذا باید چشم و گوش های منفصل داشته باشید. حالا از این تعبیر از بنده است ولی خب از کلام مرحوم علامه استفاده میشه. انسان نیاز به چشم و گوش های منفصل داره. یک سری آدم ها باید نقش چشم و گوش رو برای شما ایفا بکنن، اونها ببینن به شما منتقل کنن، بشنون به شما منتقل کنن. نمیشه به غیر از این زندگی کرد. ما ناگزیریم از این که یک سری اطلاعاتمون از بقیه بگیریم، اخبار رو از بقیه بپرسیم و بگیریم. الان اگه بگن توی جنگل گلستان آتش سوزی شده، شما اگه بخوای بشینی منتظر باشی که خودت پاشی بری اونجا ببینی با چشم خودت باور کنی، خب این که دیگه هیچی رو نباید قبول کنی. شما نه تنها به شما بگن مثلا چه می‌دونم پشت دانشکده کشاورزی هم مثلا فلان اتفاق افتاده، اونم نباید قبول کنید. بگن الان پشت اون پرده داره فلان اتفاق میفته، اینم نباید قبول کنید. درسته؟ مطلقاً آدم دیگه نمیتونه چیزی رو بپذیره و خیلی اطلاعات رو محدود میشه، اصلا نمیشه زندگی کرد. اگه کسی بخواد اینجوری، الان شما با برخی اخبار اصلا محاسبات زندگیتون داره اداره میشه، به شما خبر برسه که آقا مثلا دلار داره گرونتر میشه، سکه داره ارزونتر میشه، کاملا محاسبات اقتصادی شما متفاوت خواهد شد. به شما خبر بدن آقا سال بعد مسکن مثلا ارزونتر میشه، این یک سالو هرجور شده اجاره میکنی و سر میکنی، سال بعد بری مثلا بخری. ما با این اخبار و اطلاعات داریم زندگی میکنیم، مبنای ارتباطات ماست. تو ارتباطاتمون بخش عمده ای که نیاز داریم و از بقیه میگیریم همین اخبار و اطلاعاته. خب این اخبار و اطلاعات رو از چه کسی باید گرفت؟ مدیریت خدا برای اخبار و اطلاعات چیه؟ خیلی قشنگه، خیلی ظریفه اینها. میفهمید؟ کسی باید متولی خبررسانی باشه که فاسق نباشه. ببین اصلا دین و قرآن اومده مفاهیم رو ریخته به هم، اصلا چیز جدیدی تولید کرده. تو کدوم دانشکده ارتباطات و دانشکده خبر و دانشکده رسانه اصلا مفهومی به اسم فسق معنا داره؟ اصلا خندهشون میگیره اگه شما برید به دانشجویی که تو دانشکده خبر داره تحصیل میکنه بهش بگید میدونی که قرآن همه تکیه روی خبر رسانی رو گذاشته رو مفهوم فسق. آه این بسه اینه دیگه حرفای آخوندی و این مسخره بازی ها جمع کنی، الان دیگه عصر ارتباطات و فلان. خب قرآن میخواد یه نظام بر مبنای عبودیت درست بکنه، آدم ها بر اساس عبودیت دوره هم جمع بشن و این روابط جوری شکل بگیره که همه عبد باشن. واژه فسق به چه معناست؟ اینجا اکن فاسقون به نبعه. بفهمید؟ کسی میتونه واژه فسق رو تعریف کنه؟ ما معمولا واژه فسق رو چی تعریف میکنیم؟ عزیزان من دقیق بفهمید، گناهکار. یکی مشکلات اینه دیگه، یه واژه فارسی داریم 10 تا واژه عربی. امام باقر علیه السلام فرمود که از ویژگی های زبان عربی اینه که زبان عربی همه زبان ها رو پوشش میده، همه زبان ها رو ترجمه میکنه. یبین الالسن ولا یبینه الالسن. عربی همه زبان ها رو ترجمه میکنه، بیان میکنه، هیچ زبانی نمیتونه ترجمه کنه عربی رو. یکی مشکلات اینه. ما فارسی میخوایم قرآن رو بفهمیم، قرآن نمیشه فارسی فهمید، قرآن باید عربی فهمه. قرآن نمیتونه ترجمه، قرآن ترجمه پذیر نیست. به قول حضرت استاد آیت الله جوادی آملی، ترجمه قرآن خودش یک معجزه است بر وزن قرآن. اگه کسی خواهد قرآن ترجمه کنه باید بتونه یه قرآن دیگه بیاره. قرآن قرآنه، قرآن اومده همه چیزو تعریف کنه، چیزی نمیتونه قرآن رو تعریف کنه. برای فهم قرآن باید عربی فکر کرد، عربی فهمید، چون لسان عربی ویژگیش اینه. تنوع واژگانی در این زبان بسیار بالاست، ظرافت‌های ادبی در این زبان بسیار بالاست، هیچ زبانی نمیتونه پوشش بده. ما تو فارسی به فاسق میگیم گناهکار، به عاصی میگیم گناهکار، به مذنب میگیم گناهکار، به خاطی میگیم گناهکار. 7-8 تا دیگه هم میتونم بیارم براتون. به آثم میگیم گناهکار. همینجوری فراوان داریم، در حالی که اینا هیچ کدومش معنی گناهکار نیست. اصلا هر کدوم معنی خود یه معنی برای خودش داره. تو قرآن که کاملا معانی متفاوته. اگه یه جایی میفهمید که مثلا این آسیه، یه جای دیگه میفهمید که این مذنبه، این کاملا اینو با هم دیگه تفاوت داره. زن یه معنی داره، معصیت یه معنی دیگه داره. حالا اینجا فسق، فسق خیلی معناش قشنگه. فسق به کسی میگن که یه کارهایی رو توی یه مجموعه ای انجام میده که تناسبی با اون مجموعه نداره، به خاطر این کارها از اون مجموعه بیرونش میکنن، این میشه فاسق. این چقدر واژه لطافت داره؟ فاسق کسی است که تو جامعه ایمانی، اینو خیلی راحت و رک و رو راست براتون بگم، تو جامعه ایمانی آدم حسابش نمیکنن. فاسق اینه. این تو جامعه ایمانی جایگاهی نداره، نباید هم جایگاهی داشته باشه. خب حالا چرا؟ به خاطر یه سری اعمالی که انجام داده. حالا آیات قرآن هم فراوانه، سوره مالکه نور رو ملاحظه بفرمایید. لن تقبل شهادتهم، میفهمد اگه کسی یه تهمت ناموسی زد به کسی، برگشت گفت که این فلان کس مثلا با فلان آقا بوده، نتونست شاهد بیاره، لم یعتو به اربعت شهدا، آیات اول سوره مالکه نور، نمیتونه چهار تا شاهد بیاره، این اولا که برایش حد جاری میشه، تازه اگه سه تا شاهد، اگه چهار تا شاهد آورد، این چهار تا حرفشون هم یکی نبود. این مثلا یکیشون گفتش که ساعت 10:30 صبح بوده، اون یکی گفت 11 صبح بوده، هم این چهار تا شاهد شلاق میخورن، همین بابایی که ادعا کرده و چهار تا شاهد رو آورده، بعد تازه این بابایی که ادعا کرده هم شلاق میخوره، هم از این به بعد فاسق میشه تا ابد، دیگه شهادت او رو توی هیچ دادگاهی قبول نمیکنن. فاسق میشه یعنی این دیگه کسی رو حرف این آقا نباید حساب کنه. فاسق یعنی خبر رسانی تو جامعه باید دست کی باشه؟ کسی که فاسق نباشه. خیلی تو اینا نکته است. اون عنصر مؤمن، مؤمن واقعی ها، نه حالا ما معمولا مؤمن که میگیم ریش و پشم دار سریع تو ذهن هم میاد، مؤمن یعنی واقعی، مؤمن، مؤمن اصیل، یعنی همه این جوانه و شؤون اجتماعی رو داره رعایت میکنه، بر مبنای عبودیت داره زندگی میکنه، اون باید متولی خبر باشه، اون باید متولی رسانه باشه، رسانه باید دست او باشه. خیلی حرف داریم ما اینجا، آقا خیلی مهمه. شما وزارت بهداشت شما نظارت میکنه به اون سوسیس و کالباسی که داره توی مغازه فروخته میشه، که حالا خود این سوسیس و کالباس که اصلا سرتاپا چرکه، باز نظارت میکنه که اون دستی که داره این سوسیس و کالباس رو میذاره تو اون باگت، این دستکش داره، تمیزه، این مثلا سالادش چی باشه، گوجهش مثلا چی جور باشه، میره تو انباری اینو چک میکنه، این روغنی که مثلا نگه میداره مال چه وقتیه، یه خوراک معمولی که میخواد دفعم بشه، این همه سیستم داره، نظارت میشه خوراک فاسد دست مردم نرسه، خوراک جسم مالتر یا خوراک روح، خوراک فکر. شما بفرمایید. امام جواد علیه السلام در تفسیر این آیه کریمه، آیه قرآن فرمود فلیم دار الانسان الى طعامه، ترجمه همه بلدن، ترجمه فرمایید انسان باید به طعام خودش بنگرد. امام جواد علیه السلام فرمودن ای علمه الذی یأخذ عمن یأخذ، به غذای خودش نگاه کنه. یعنی چی؟ یعنی علمی که میگیره از کی داره میگیره. این غلطه که میگه انظر الی ماقال لا تنظر الی منقال، این جا داره عزیز من. حضرت استاد عطالله جوادی آملی رو این دوتا روایت بحث کردن که این جا، این دوتا کجاست. یه وقت شما یه حرفی رو یه جایی یه کسی داره میگه، حالا خیلی نگاه نکن کیه، حرف اگه خوبه قبول کن، ولی یه وقت میخوای بری حرفو بگیری، یه وقت حرف بهت میرسه، یه وقت میخوای بری حرف بگیری، این دوتا فرق میکنه. اون وقتی که میخوای بری حرف بگیری ببینی کی میخوای بگیری، امن یأخذ، دستش تمیزه، دستکش دستشه، همجور رو زمین. یکی از این دوستان شوخی میکرد، میگو پشت مسجد ارک تهران، این اونجا خب خیلی فلافل فروشی و این هاست توی خیابان لاله‌زار تهران، میگو من عاشق فلافلی های فلانی هم، اصلا این چرکه، این فلافلاش از این فلافلا چرک میبارم، میگو همجور رو زمین میفته با دست جمع میکنه و اصلا گل توشه و من عاشق همین کسافت کاری های این فلافلا. حالا یه وقت یه کسی اینجوریه، توی خبررسانیش این شکلیه، چرک و کثافت رو با هم دیگه قاطی میکنه، به خورد مردم میده. اینو باید چیکار کرد؟ اینو جامعه باید طردش کنه. رسانه و تریبون نباید دست این آدم باشه، خبررسانی نباید دست او باشه. بحث خبر خیلی بحث مهمی است. شما ببینید یه دفعه مملکت با یه فاجعه مواجه میشه، همه انگشتا رو میگیرن سمت تلگرام. این تلگرام بدبخت که کاری نیست که، اون خبررسانی تو تلگرام مشکل داره، اون به کجا برمیگرده؟ ما همه چون امنیتی نگاه میکنیم دیگه، مشکلات عمده جدی ما اینه کلا، چون مملکت ما رو امنیتی ها تا حالا پیش بردن دیگه، اصلا منتظرم هست، اصلا تو دلمون دعا میکنیم که اگه یه اتفاق بدی داره میفته سریع امنیتی بشه جمع بشه، چون اگه همجوری باشه فرهنگی و فکری و اینا باشه که جمع نمیشه که، بعد امنیتی بشه که جمع بشه، یه دوتا شیشه بشکنن سر صدا بشه مردم این کف خیابون جمعش کنن، ولی الان تو دانشگاه هزار یکی مشکل داریم چون هم امنیتی نشده کسی هم کاری براش نمیکنه، با اینکه اصلا اون مشکلات امنیتی هم اینا تولید میکنه. حالا حرف زیاد اینجا، با خبرم امنیتی برخورد میکنیم، قرآن میگه با خبر امنیتی برخورد کنیم، میگه مردم رو قوه رو قوی کن، تبیین رو در مردم ایجاد کن، مردم نگاه کنن کسی فاسق بود تردش کنن، اصلا فاسق رو بشناسن، اصلا یکی از کارهای رسانه اینه که باید فسق رو تعریف کنه بر مردم، فسق قرآنی رو، فاسقین رو تعریف کنه، تو جامعه اسلامی نباید کار دست فاسقین باشه، فاسق نباید مسئول باشه، این خودش حریم روابط رو رعایت نمیکنه، این وقتی بیاد میشه خراب میکنه همه چیو. برید تو قرآن بررسی کنیم فاسقین رو خدا به کیا گفته. من یه موردشو برای شما اشاره میکنم خیلی عجیبه، یه موردشو که گفتم شما رکینیو، کسایی که حرف بی خود میزنن، تهمت میزنن، پرونده سازی میکنن، بگم بگم را میندازن، اینا فاسقن، نباید به حرف اینا اعتنا کرد. یه طایفه دیگه تو قرآن میفهمد که در سوره مبارکه توبه، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم، آیه رو حتما شنیدید، کسایی که بچه هاشون و خانواده شون و اموالشون و موقعیت اجتماعی و مسکن و تجارت و اینهاشون رو از خدا و رسول و جهاد بیشتر دوست دارن، فتربصوا حتی یأتی الله بأمره ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، اینا فاسقن. اون آدمی که تعلقات مادی داره او اگه پشت تریبون اومد یه کاری میکنه، یه حرفی رو میزنه، ولو تو خبر رسانیش یه جوری اطلاعات به مردم میرسونه که جمع‌بندی و حاصل جمع این حرف او آخر اینه که مردم اون انگیزه های ایمانیشون فروکش میکنه. اینو خوب دقت بفهمید عرض بنده، آدمی که اهل تعلقاته روایت هم برای شما میخونه از تاریخ اسلام، هم اگه چیزی میاره داره خبر میده، گناهی هم نه، درست هم داره میگه، راست میگه، اصلا این دقیقا تو روایت همین اومده، ولی این بابا از فیلتر این بابا که رد میشه، من که میشنوم احساس میکنم این شور ایمانی من داره میخوابه با این روایت، خیلی عجیبه. اینا فاسقن دیگه، فاسق که حتما نباید عرق خوری کنه که بشه فاسق، آدمی که موقعیت اجتماعیشو از جهاد بیشتر دوست داره، من طلبه اگه اومدم اینجا به خاطر اینکه موقعیت خودم رو حفظ کنم حقو نگفتم، ترسیدم از اینکه حقو بگم، نقد نکردم، آسه اومدم آسه رفتم که گربه شاخم نزنه، با کسی سرشاخ نشم، به کسی بر نخوره، به خاطر اینکه میخوام موقعیت خودم رو نگه دارم، میخوام جو زندگی کنیم، مریدامون رو دست ندیم، من فاسقم، ولو نماز شب منم ترک نشه، این فسقه، اصلا پای حرف این بابا نباید نشست، اینا قرآنه، انجا اکن فاسقون به نبعنه، خودت زیر سوالی، تحلیل و خبرت هم زیر سواله، تو جهتدار داری؟ اصلا آقا خبر الان تو علوم ارتباطات و رسانه از حرفای جدی تو دنیا میگه اصلا ما خبر غیر سوگیرانه نداریم، برید مطالعه کنید تو بحثای رسانه خبر اصلا اینکه میگه آقا فلان کسک اخبار سوگیری داره، اصلا ما آدم غیر سوگیر نداریم، خبر غیر سوگیرانم نداریم، میگه نه این روزنامه معتدله، اصلا معتدل نداریم، یعنی چی معتدل؟ یعنی نه این ور نه اون ور، مگه میشه اصلا خود نه این ور نه اون ور یه شعبه از اون بره، دقت میکنید؟ نه این ور نه اون ور یه شعبه از اون وریه، اون وریا چند هستن؟ یه ده خیلی اون وری هست، یه ده نه این ور نه اون ور، ولی اون وری هست، درست شد؟ بین حق و باطل را رفتن، این خودش یه مدل حرکت در مسیر باطله، یه حرکت منافقانه است، رسانه که اینجور نمیشه که، حتما این بابا وقتی داره خبر رو نقل میکنه جهتگیری داره، من اگه دارم میگم آقای فلانی فلان جمله رو گفته، تو بحثای مغالطات ما اینا رو درس میگفتیم، میگیم وقتی که طرف داره نقل قول میکنه، نقل قول او خالی از حب و بغض او نیست. من اگه شما رو دوست داشته باشم، اصلا مغالطه بزرگ نمایی، کوچک نمایی، تحریف معنوی و 7-8-10 رو مغالطه اینجا پیش میاد. من اگه شما رو دوست داشته باشم، اون جنبه های ظریف و قشنگ صحبت های این آقا رو برجسته میکنم، برای اینکه نگاه شما نسبت به اون مثبت بشه. اگه از اون بدم بیار، میرم یه سری جملات تیره و تاریکش میگم، مثلا این مردش به مردم گفته که، مردم کف خیابون گفته آشغال، بعد میره بررسی میکنه این بدبخ اصلا یه همچه حرف نزده، مثلا چیز دیگه گفته، یه جوری تیتر سازه میکنه. به محض اینکه شما این خبر رو خوندی بیزار میشی از اون آدم، متنفر میشی. بعد وقتی میگن دستت، میگن تو این حرف رو زدی، میگه نه من اینجور نگفتم، من شما بد خوندی، من منظورم این بود، ببین اون آقا این گفته، من همین رو گفتم. نه ببین تو اینجور که تیتر زدی، اینو گنده کردی، اینو کوچیک کردی، این همه چی ریخت به هم. مثل این مغازه ها ما تو قوم میرفتیم خرید کنیم، میدیدیم زده مثلا نارنگی کیلوی 1500 تومان، ای چه خوب ارزون. بعد پیاده میشدیم میخریدی و اینا، بعد میبینی کیلو 3000 تومان داره بهت حساب میکنه. شگردای رسانه‌ای رو ما هندونه فروشامون هم دارن، ببین چقدر واقعا مردم ایران متفکره. بعد گفتی این که زده کیلو 1500، گفت اون گوشش رو بغلش نوشتم سبدی، اونو ندیدی تو، اون کوچیک نوشته سبد، اونم ببینم هر چی پلاسیده است اون سبده، کیلو 1500 این میخواد برات بریزن. اینا شگرده دیگه، حرفه‌ای هست، سوگیری داره، کجا رو برجسته کنه، کجا رو کمرنگ کنه، چطور بگی؟ خب پس آدمی که غیر سوگیر باشه که نداریم. حتما هر کسی هر خبری داره میده با سوگیری داره میده، با حب و بغض داره میده. روی این حساب شما باید توجه کنید، حب و بغض اون نسبت به چیست؟ حب و بغضش نسبت به، یعنی مدار حب و بغضش خدا و دین و مقدسات و شرعیات و این مسائل اگه هست، این انسان متعبد است. اگه نیست، فاسد، مطلقا نمیشه به عفو اعتنا کرد. این یه جمله تمام. جمله آخر این که خب حالا اگه کسی فاسق بود اصلا مطلقا خبر رو اعتنا نمیشه. نه، آیه میفهمن که فتبین، اگه فاسق نیست به عفو اعتنا کن، اگه فاسق رو حرف اون بررسی کن، یعنی مبادی اطلاعاتی غیر از این فاسق داشته باش، برو رو حساب او، چون ممکنه یه وقتی فاسقه ولی حرفش حرف درست است. مبادی ارتباطی و اخباری خودت رو گسترده کن، از کانال‌های مختلف بتونی کشف بکنی که کی حرف درست و خبر درست رو داره منتقل میکنه. یکی از ارکان تمدن رسانه است. اگر قراره که تمدن اسلامی بسازیم، باید تمدن رسانه داشته باشه، که ما الان در حوزه رسانه بسیار ضعیف، اگر نگم صفریم باید بگم بسیار ضعیف در حوزه رسانه، فاجعه است وضع ما، و ضعف عمده و بخش عمده از ضعف به خود ما طلبا برمیگرده، بخشش هم به دوستان دانشجو برمیگرده. دیدی دیگه این ایام موقعیت عالی برای اینکه این پیام رسانهای ایرانی گل بکنه، شاهکار مهندسین ایرانی و البته با حمایت‌های مسئولین که خب فلجش کردن این پیام رسان‌های ایرانی رو، باعث میشه که مردم همونجا با فیلتر شکن بمونن تا آخر این فیلترش برداشته بشه. خیلی درد واقعه، مردم الان دنبال یه پیام رسانن برای اینکه این ارتباطات ادامه داشته باشه، دو سه تا پیام رسان داریم فلج نابود، هیچی دیگه مردم دوره برمیگرده همونستن. این ضعف به ما برمیگرده، ما ضعف رسانه‌ای داریم، کار نکرد. خدا انشالله که عاقبت ما رو به خیر بکنه و ما رو با وظایفمون در حوزه‌های مختلف آشنا بکنه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.